ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها همراه شما. یک عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حمله در جنوب دمشق کشته شد. اعتراض کنشگران سیاسی و مدنی به سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران ادامه دارد. و یک مقام نیروی انتظامی خواستار تسریع در اخراج اتباع غیر مجاز شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های حکومتی در ایران تایید کردند که یکی از شبه نظامیان کشته شده در حمله منتسب به اسرائیل به جنوب دمشق عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری تسنیم این شخص را سعید علیدادی معرفی کرده و گفته او یکی از مستشاران سپاه در سوریه بود. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش کرده که در حمله صبح جمعه به منطقه در جنوب دمشق دست کم 3 تن کشته شدند که یکی از آنها ایرانی و دیگری از عراق بوده. خبرگزاری رسمی سوریه سانا هم اعلام کرده که ارتش این کشور تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از بلندی‌های جولان را رهگیری و منهدم کردند. ارتش اسرائیل تا این لحظه درباره حمله موشکی امروز جمعه به دمشق اظهار نظر نکرده است. اما شماری از نویسندگان داخل و خارج ایران و تشکل‌های مختلف در نامه‌ای سرگشاده به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از او خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران و فشار بر زنان از ندا ناشف با کنایه پرسیدند که او برای دیدن و بررسی کدام بشر و حقوقش راهی ایران می شود. در میانه همه این درخواست ها از ندا ناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای درباره سفرش به ایران، به دلیل افزایش اعدام ها و فشار مضاعف بر زنان و حجاب، اکنون 60 فعال حقوق زنان در نامه‌ای دست کم خواستند که دست کم در سفرش به ایران حجاب رو رعایت نکنه، چرا که نه یک رسم ملی که به گفته اونها پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. مهرنگیز کار، حقوق و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا که از نویسندگان این نامه است، از خواسته هایشان و امید به برآورده شدن آن میگوید.
ما خواستمون رو مطرح میکنیم. بحث این که تا چقدر امیدوار هستیم اصلا مطرح نیست در برابر جمهوری اسلامی ایران. ما همواره خواستمون رو از جمهوری اسلامی به این صورتها مطرح میکنیم که مثلا آقا اعدام نکن، دادرسی های منصفانه رو مراعات کن، وکیل رو اجازه بده وارد بشه، با وکلا اینجوری برخورد نکن، اینقدر آدم نکش، اینقدر آدم شکنجه نکن. ما اینا رو اعلام میکنیم، ولی وقتی اعلام میکنیم قرار نیست که ضمانت اجرایی هم برای خواسته های خودمون ارائه بدیم. در مورد خانم ندا، معاون کمیساریای حقوق بشر که مقید هستند به مراعات اصولی از حقوق بشر، خواسته اینه که شما اگر میخواهید تاثیرگذار باشه سفرتون، باید بتوانید از این موقعیتی که در ایران هست از نزدیک با خبر بشید. ایشون از دور با خبر هستن. گزارش هایم که تا حالا ازشون منتشر شده نشان دهنده این است که به خوبی از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور اطلاع دارن. خب حالا در برخی از این تومارهایی که نوشته میشه و از ایشون خواسته میشه این کارا رو بکنید، در این نامه ها تقاضاها لزوما قرار نیست که اجرایی بشه، ولی قرار هست اگر که این مقام متوجه هست و یقین داره که هیچ گونه کمکی نمیتونه بکنه به وضعیتی که در ایران هست، نمیتونه حتی برنده جایزه صلح نوبل رو که در زندان هست ملاقات بکنه، در حقیقت خواسته اون وقت این هست که خب این سفر شما چه فایده داره؟ بله ممکنه که هیچ کدوم از اینا رو در ایران اجازه بهش ندن که بهش عمل کنه و به نظر میرسه که فقط برنامه‌های دیدارهای حکومتی در این سفر برای ایشون تعیین شده.
صدای مهرنگیز کار حقوقدان رو شنیدید که درباره درخواست برخی از کنشگران و زندانیان سیاسی در ایران و خارج از کشور برای لغو سفر فردای نداناشف به ایران مطرح شده بود. خانم ناشف قرار فردا 14 بهمن در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع به گفته خودش اعدام و حقوق زنان به ایران بره، موضوعی که با مخالفت بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی در داخل و خارج به خاطر شرایط ایران و فشارهایی که جمهوری اسلامی بر فعالین سیاسی میاره روبرو شده. اما محسن نایبی، معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران، از فرمانداران شهرستانهای مختلف خواسته در اخراج اتباع غیرمجاز سریع‌تر اقدام کنند. به گفته او سازماندهی اتباع غیرمجاز در دستور کار نیست و فقط بازگشت به کشورهای مبدأ باید انجام بشه. در نشستی که پنج شنبه با عنوان طرد اتباع غیرمجاز استان تهران برگزار شد، سرپرست اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور تاکید کرده که بکارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای سن فی برای کار تخلفه. از چند ماه پیش اخراج افغانهایی که در شهرهای مختلف ایران کار و زندگی داشتند تشدید شده است. به گفته برخی مقامهای جمهوری اسلامی بین 500 هزار تا 1 میلیون تن از افغانهایی که در ایران زندگی می کنند فاقد مجوز اقامت قانونی هستند. اما حمله های حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری و غیر تجاری در دریای سرخ، رفت و آمد کشتی ها رو در این منطقه استراتژیک دچار اختلال جدی کرده. آمریکا و بریتانیا به همراه چند کشور دیگه از حدود 20 روز پیش حمله های خودشون به حوثی ها رو شروع کردن و شدت دادن. اما این حمله ها تا چه حد مؤثر بوده؟ برای بررسی بیشتر این موضوع مهدی بیگی با خالد یمانی، وزیر امور خارجه پیشین یمن، گفتگو کرده و به عنوان پرسش اول از او درباره توان نظامی حوثی‌ها و کمک‌های حکومت ایران به اونها پرسیده.
اگر به سال 2015 برگردیم، می‌بینیم که حوثی‌ها قادر نبودند که تهدیدی جدی برای کشتی‌ها ایجاد کنند. اما در طول زمان ایران سرمایه‌گذاری زیادی برای حوثی‌ها انجام داده. فناوری‌های پیچیده و مدرن در اختیار آنها قرار داده و فناوری‌های قدیمی ارتش یمن را که مربوط به زمان شوروی سابق و چین بوده برای حوثی‌ها ارتقا داده. حالا می‌بینیم که حوثی‌ها پهپادها و موشک هایی دارند که می توانند کیلومترها دورتر مناطق شمالی یمن و همینطور مناطقی در خلیج عدن را هدف قرار دهند. این نشان می دهد که آنها در طول این مدت توسط ایران برای جنگ افروزی در دریا آماده می شدند.
آیا شما مدارکی دارین که نشون بده این سلاح ها توسط ایران ساخته شدند؟
بخشی از این سلاح‌ها نام‌های ایرانی دارند و در یمن به آنها نام‌های متفاوتی دادند تا نشان بدهند که در داخل یمن تولید شدند. اینها فناوری‌هایی هستند که به عنوان مثال ایران در تنگه هرمز آنها را توسعه داده است. ایران می‌خواهد تنگه هرمز را کنترل کند، اما حضور سنگین نیروهای ارتش آمریکا مؤثر بوده و ایرانی‌ها را به عقب رانده است. اما حالا می‌بینیم که حوثی‌ها همان توانایی‌ها را دارند که ایران به حزب الله دان در آب‌های مدیترانه و مناطق دیگر داده است.
آمریکا و متحدانش ائتلافی رو تشکیل دادن تا جلوی حملات حوثی‌ها را بگیرن. فکر می‌کنید این حملات تا چه حد مؤثر بودن؟
هدف این است که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در خطوط بین‌المللی دریایی دفع بشود. اگر به این عملیات نگاه کنید، متوجه می شوید که این حملات مستقیما علیه حوثی‌ها نیست، بلکه سعی شده که قدرت عملیاتی آنها را کاهش بدهد و اجازه ندهد که آنها در منطقه به کشتی‌های تجاری حمله کنند.
چه اطلاعات جدیدی در مورد گفتگوهای صلح عربستان سعودی و حوثی‌ها دارید؟
توافقی روی میز است و طرف‌ها در مورد نکات اولیه توافق کردند. اما تحولات اخیر در منطقه و همینطور حملات حوثی‌ها در دریای سرخ باعث شده که درهای گفتگو بسته شود. امیدوارم که آنها با ادامه جنگ از وظایف خودشان در روند صلح یمن فرار نکنند. حوثی‌ها از حمله مجرمانه اسرائیل به غزه به عنوان بهانه‌ای برای توسعه عملیات خودشان در دریای سرخ استفاده کردند. برای اینکه نشان دهند می توانند این آبها را کنترل کنند، برای اینکه نشان دهند در آینده می توانند کشتی ها را متوقف و بازرسی و از آنها باجگیری کنند.
بعد از توافق ایران و عربستان در چین برای عادی‌سازی روابط، امیدهایی برای دستیابی به صلح در یمن ایجاد شد. حالا با وجود حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و همینطور حمایت ایران از اونها، فکر می‌کنید که آیا توافق ایران و عربستان هم دوام بیاره؟
امیدوارم که دوام بیاورد، چون ما فکر می‌کنیم که این برای منطقه مهم است. متأسفانه ایران با تفکر توسعه‌ای خمینی زندگی می‌کند و فکر می‌کند از طریق گسترش نیروهای نیابتی در همه جا می‌تواند از کشور محافظت کند. آنها فکر می‌کنند که در سرزمین‌های خارجی از این طریق از ایران محافظت می‌کنند، اما آنها می‌دانند که بسیار شکننده‌اند. رژیم آخوندها در ایران بسیار در داخل آسیب پذیر شده. برای ایرانی ها قابل قبول نیست که چنین رژیمی را بپذیرند.
فکر میکنید ایران برای کمک به روند صلح در یمن چه اقدام هایی باید انجام بده؟
جمهوری اسلامی باید اجازه بدهد که یمنی ها خودشان برای آینده خودشان تصمیم بگیرند و بگذارد که آنها در صلح زندگی کنند. نباید به یمن ادوات جنگی ارسال کند. یمن سلاح و مهمات زیادی دارد و برای ایجاد صلح ما باید آنها را از بین ببریم. صلح برای مردم زجرکشیده یمن ضروری است.
تقریبا 10 سال از آغاز جنگ داخلی در یمن میگذره. ممکنه تصویری از وضعیت مردم در این کشور به ما بدید؟
بحران یمن یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در تاریخ است. مردم یمن در گذشته هم فقیر بودند و حالا به خاطر جنگ حتی وضعیتشان وخیم‌تر و گرسنگیشان عمیق‌تر هم شده. ایران حتی تاکنون 1 ریال هم به عملیات کمک‌های بشردوستانه در یمن کمک نکرده. اگر می‌توانید به من یک گزارش از سازمان ملل نشان دهید که بگوید ایران 1 ریال به عملیات امداد بشردوستانه در یمن کمک کرده. اما به جای این کار سرمایه‌گذاری هنگفتی برای مسلح کردن حوثی‌ها و آوردن فناوری و ابزار جنگ و ترور و مرگ به یمن انجام داده است.
خواسته های اصلی حوثی ها چه هستند و راه حل پایان این بحران چه میتونه باشه؟
در واقع راه حل این است که حوثی ها بخشی از گستره سیاسی در یمن باشند، اما این چیزی نیست که آنها قبول کنند. آنها تصور می کنند که نیروی غالب در شمال هستند و می خواهند این بخش از یمن را برای همیشه در کنترل داشته باشند. ما از آنها می خواهیم که بخشی از گستره سیاسی باشند و حزب سیاسی خود را تشکیل دهند و از این طریق نظرات خود را بیان کنند و هر دستور کار سیاسی که می‌خواهند داشته باشند. اما آنها فکر می‌کنند پیروز این جنگ هستند و می‌خواهند نفوذ بیشتری بر مردم اعمال کنند. آنها تنها اقلیت کوچکی در یمن هستند. آنها همه یمن نیستند. اقلیت کوچکی هستند که می‌خواهند خواسته خود را به بقیه تحمیل کنند.
گفتگویی بود با خالد یمانی، وزیر امور خارجه پیشین دولت قانونی یمن، درباره تحولات این کشور و به خصوص ماجرای حوثی‌ها و همینطور اقدام‌هایی که آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها انجام دادند برای مخالفت با اخلال در کشتیرانی در منطقه در خلیج عدن، دریای سرخ. اما بارش برق چند شهر ایران رو به تعطیلی کشوند. مدیر کل بحران استانداری مرکزی اعلام کرده که به دلیل بارش برف و برودت هوا امروز شنبه، فردا شنبه، تمامی مراکز آموزشی و اداره ها در این استان تعطیل خواهند بود. به گفته این مقام محلی، ضرورت مدیریت ناترازی مصرف انرژی در دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه ها و اداره ها دلیل این تعطیلی 1 روزه در فردا اعلام شده. در شماره دیگر از شهرهای ایران هم بارش برف سبب راهبندان و تصادفات جاده‌ای و تعطیلی‌های مقطعی شده. خبر دیگر این که تیم ملی فوتبال اردن هم تونست با غلبه بر تیم تاجیکستان، تیمی که بسیاری از ایرانی‌ها اون رو دوست داشتند، راهی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا بشه به عنوان اولین تیم و باید منتظر رقبای خودش و حریفان خودش در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا بمونه. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. خداحافظ.